با وقت پراگ رسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام عزیزان، در چند دقیقه دیگر اطرافی موضوع های زیرین صحبت خواهیم کرد. بهتر شده است یا بدتر؟ امبودسمن تاجیک از بهبود وضع حقوق انسان در تاجیکستان میگوید، اما دیگران نظری برعکس دارند.
جایگاه سانیتاری، جایگاه خوردنی خوراک، مسجد، حتی همون مسجدی که من دیدم بوار کنید در بیرون هم خیلی مسجد نیست.
در تاجیکستان میخواهند با قانون نو فعالیت بلاگران را تنظیم کنند. پیشنویسیان بحثا را به بار آورده است.
چکار میکنن بلاگران؟ یا از تاجیکستان میروان اگر همین فعالیتشان برای هم مهم باشد که اوقدر بلاگر زیاد هم نداره؟
و سرگذشتی مریم افغانستانی که طالبان ارزوهایش را در وطنش برباد دادند و ناچار زادگاهش را ترک کرد. در حالی که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق از زیر پا شدن حقوق انسان در تاجیکستان هرچی بیشتر صدا می‌دهد، امبودسمن تاجیک برعکس می‌گوید در سال 2023 وضع رعایت حقوق بشر بهتر شده است. این خلاصه بر پایه کدام دلیل‌ها بیان شده است و تا کجا واقعیت دارد، در گزارش علیشیر ظریفی و براد یوسفی می‌بینیم.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اید به حقوق انسان از بهتر شدن وضع حقوق بشر در تاجیکستان خبر داد. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان چنین ادعای خود را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت.
یک مثال یادی میورم، بعضی بوده باشه محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی، نظر به سالهای پیشین موزیر وارد میشویم، خیلی پیشروی است. فقط یک مؤسسه اصلاحی که یسته سه پنج بود، یک نصفیت که ما نوکک بورید شدیم، بازدید کردیم هم روی نیدویف، در حقیقت جایهای سانیتاری، جایهای خوردنی خوراک، مسجد، حتی همون مسجدی که من دیدم بوار کنید در بیرون هم خیلی مسجد نیست.
وکالتدار حقوق انسان افزود چنین بهادهی به وضع حقوق انسان در اساس مانیتورینگ، بازدید و صحبت ها با محبوسان از جمله سه روزنامه‌نگاری محکوم شده انجام شده است. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید اگر وکالتدار وضع حقوق بشر در تاجیکستان را با سال گذشته در مقایسه گذاشته باشد، شاید پیشروی باشد، زیرا با گفته او سال 2022 حقوق انسان در تاجیکستان به حد پایمال شد که در 10 سال اخیر سابقه نداشت.
اونچی که نمایندگان وکالتدار حقوق انسان به محبس ها رفتند و از حال مردم اونجا خبردار شدند، به خصوص با اون روزنامه‌نگاران حبس شده صحبت ها کردند، بعضی اونا را دیدند که وضعشان اونقدر بد نیست. این همه یک پدیده خوب است، ولی میبایست که این نماینده ها با اونا درباره سبب حبس شدنشان صحبت میکردند. و
توصیف امبودسمن تاجیک از وضع حقوق انسان در تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی با نگرانی می‌گویند وضع حقوق بشر در کشور بهبود نیافته است.
یک مایه ویژه خاصی مورد نگرانی این بسته‌شوی سازمان‌های زیادی جمعیتی می‌باشد. از روی معلومات ما، تنها در 6 ماه سال جاری تخمیناً 240 سازمان و 15 عدد آنها با قرار دادگاه بسته شدند. طور ما می فهمیم اکثر آنها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان کار می کردند. هفته گذشته در باره تشبس قبول قانون در باره تنظیم فعالیت بلاگری خبر داده شد. این چیز باعث محدودتر شدن دامن فعالیت بلاگران و هم بیشتر شدن سنزور در کشور خواهد شد. مشکل جدی دیگر خشونت علیه زنان در تاجیکستان می باشد.
серйозною проблемою остається там домашнє насилля в отношении женщин в Таджикистані.
چندین سازمان بین‌المللی در یک سال اخیر تاجیکستان را در زمینه حقوق انسان تنقید کردند و تلاش دارند دقت جامعه جهانی را به این مسئله در تاجیکستان جلب کنند. در میان آنها دیدبان حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت‌ها، اوفی بین‌الملل، کمیته نروژی هلسینکی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، دیدبان پاکسازی قومی، خانه آزادی و غیره میباشند. مقامات تاجیک نگرانی چنین سازمان‌ها را در مورد پایمال شدن حقوق انسان به اساس می‌داند.
گزارش همکارانی ما بود. ضمناً به موضوع بلاگرها که امی حقوق در صحبتش ذکر کرد در دوام برنامه برمیگردیم. اما حالا در باره با 5 سال زندان محکوم شدن یک مرد 70 ساله در شهر اصفهان میگویم که با افراطگرایی گناهکار دانسته شده است. پیوندانش میگویند او را با پسندیدن و یا لایک گذاشتن در صفحه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان عیبدار دانستند، ولی خودش این اتهام را رد کرده است. نمایندگان دادگاه شهر اصفهان روزی 17 آوگوست در صحبت تلفنی خبر را تصدیق نمودند ولی جزئیات ندادند. همکارم فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد.
با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، حکم آموزگار بازنشسته کمال‌الدین شرافوف را 7 آوگوست امسال برآورده روز دیگر به زندان شهر خوجند بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 17 آوگوست به شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که او به سبب مشکل مالی وکیل نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالای دادگاه نیز مراجعه نخواهد کرد. هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شد. دادرس گفت که درخواست را از ماموران محبس بکند. افسود همصحبت ما. ماموران امنیتی اصفهان کمال‌الدین شرافوف 70 ساله را در اول ماه می امسال و بعد یک بحث درباره خدمت حربی در جماعت سرخ دستگیر کردند. یکی از خویشاوندان کمال‌الدین شرافوف آن وقت گفته بود که او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خواست درست رفتار کنند، وگرنه به رادیو آزادی و اصلاح تیوی شکایت می‌نویسد. همصحبت ما برای پیش نامدن مشکل خواست نامش را ننویسیم، چون بعد از قضیه شرافوف زیر ذره‌بین هستند. به قول مصاحب ما، مقامات انتظامی اعمال کمال‌الدین شرافوف را سنجیده گویا معلوم کردند که او چند نوار اصلاح تیوه را در شبکه‌های اجتماعی پسندیده، چند را به دوستانش فرستاده است. سامانه اصلاح مدیرش محمد اقبال صدرالدین و صحیفه های وابسته به آن را که نزدیک به یک گروه مخالفان در اروپاست در تاجیکستان ممنوع اعلام کردند. باری اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان اول همین سال 2 منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمانهای ممنوع از آزادی محروم کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقید در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان قانون فعالیت بلاگری آماده شده است که مقصدش تنظیم زمینه‌های حقوقی کار شهروندان در شبکه‌های اجتماعی است. در طرح نو گفته می‌شود که سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است، اما خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فیشنگ برای سرکوب می‌دانند. آیا واقعا هم همین طور هست؟ اسکندر فیروز موضوع را ادامه می‌دهد.
قانونی پیشنهاد شده درباره فعالیت بلاگ نویسان در تاجیکستان بحث‌های شدید را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در حالی که هدف این پیشنویس قانون تنظیم فعالیت بلاگران عنوان می‌شود، نگرانی‌های را در میان جامعه بلاگ نویسان ایجاد کرده است. منوچهر حمیدزاد مؤلف این طرح قانون می‌گوید که هدف از آن حفاظت از حقوق بلاگ نویسان و جلوگیری از سانسور و دخالت دولت در کار آنها است. او معتقد است که طرحی پیشنهاد کردهش هم به نفع بلاگ نویسان و هم به کل جامعه خواهد بود.
اصلا مقصد اساسی از این تهیه، از این تشبث معین کردن میخوانیم های حقوقی تنظیم فعالیت بلاگری، معین نمودن حقوق و عهده‌داری های بلاگران و مقصد اساسی پیش از همه حفظ منفعت های خلق، دولت، جامعه و خود بلاگران.
در مقابل بلوگ نویسانی تاجیک با این عقیده مخالف هستند. رستم گلوف که هم بلوگر و هم کارشناس فناوری های نوین است با ابراز ملاحظه خود میگوید که این طرح قانون دارای محدودیت های زیاد است و هدف اصلی آن سرکوب بلوگ نویسان میباشد.
تماما به منطق راست نمیبیاد.
گولوف می ترسد که چنین قانون ها منجر به ناپدید شدن حوزه بلاگ نویسی می شود.
شما وقتی که یک جریان یک روانی نو پیدا می شود برای تاجیکستان نسبتاً نو هستن گیم بلاگران و شما در همین نو قدم های اول موندگیش الکای به بلوی و یکان چیز بور می کنید چکار می کنن بلاگران یا از تاجیکستان می روان یا اینکه عموماً همین فعالیت پیش بردن نمیتوانند.
همچون حقوق شناس همین قانون وقتی که در شبکه اجتماعی دیدیم
حقوقدانان تاجیک ضرورت تهیه چنین قانون را زیر سوال میبرند. رنجید یتیموف حقوقدان صاحب رسانه‌ای به این نظر است که قانون جداگانه برای بلاگ نویسان ضرور نیست.
هست قانون هایی که علاقه اون چیزی که در همین قانون در لایحه قانون گویم درست‌تر میشه پیش بینی شده گن علاقه تکرار شده است. همین قانون ما باور دارم در تجربه کار نمیکنند. باز یک قانونی که مثلا مثال ما قانون قبول کردن 2016 در مسئله معلومات شخصی تا حال معلومات شخصی به اجازت پهن کرده است، پهن کرده استودن یعنی که رعایت نکردن.
ضمناً هیچ گزارش رسمی از تعداد دقیق بلاگران در تاجیکستان وجود ندارد. تنها در نشست اخیر کمیته انداز شمس‌الله کبیرزاده سردار سرریاست ماموریکنونی انداز خبر داد که در حال حاضر 81 نفر بلاگر انداز سپرانده در کشور ثبت نام شدند که نسبت به سال گذشته 49 نفر زیاد می باشد.
برنامه را ادامه می دهیم. در میان آنهایی که بعد از سر قدرت برگشتن طالبان در افغانستان سال 2021 مجبور شدند کشور را ترک کنند، نقشان زیاده بودند. مریم کوثری که آرزو داشت رسام کسبی شود، درک کرد که با حکومت طالبان نمی تواند آرزوهای خود را عملی کند. فرار از افغانستان به اسلام آباد پاکستان و دیگر سرگذشت‌های مریم و خانواده‌اش را صدای آمریکا گزارش کرده است که آن را همکارم خیرمان بقازادم تقدیم شما می‌کند.
وقتی آگوست سال 2021 طالبان در افغانستان سر قدرت برگشتند، زندگی خانواده مریم کوثری هم یک بار تغییر یافت. خواننده صنف 12 از حق تحصیل محروم و خانواده‌اش مجبور شد به اسلام آباد برود. جای گرم و نقشه های زندگی خانواده کوثری سرد و تار شد.
چون افغانستان جایی نبود که با ما باشیم، به خاطر که اصلا ما هنر که رسامی را که ما در افغانستان اگه کار میکنیم در این وقت نمیشد، چون همه ایمی تال چیزایی که یاد گرفته بودم همش از یادم میره به خاطر که طالبا بودن.
خواهر مریم خدیجه کوثری هم رسام است. اون نقاشی را دوست می‌دارد و میگه تنها رسم کشی است که از اون در زندگی لذت میبرد.
من میخوام عمیقا مقاصد خود را در روی قلم به کار بگیرم، چون که رنگ رگ مثلا سبز سرخ اینا که تمامش انرژی مثبت هستند.
مشکلات مالی به مریم و چهار خواهر و برادرش امکان نمیدهد در مکتب‌های پاکستان تحصیل کنند.
در اسلام آباد مکتبایشان بسیار زیاد قیمت است. من نمیتونم تعلیم دانش بخونم وقتی که پیسیش نداریم.
ولی مریم میگوید وسایل رسم کشی هم گران میباشد.
از هر آن چیزی که آرزو داشتیم کلا از امکانات ما دور هستند و با او خیلی امید نیست که ما بتونیم رسیده، چون دیگه وضعیتی هستیم که کلا فکر کرده نمیتونیم، چون وضعیت اقتصادی خیلی پایین است.
سازمان ملل متحد حساب کرده است که بعدی به دست طالبان گذشتن قدرت 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفت و اویله کوثری هم مثل همه آنها حالا با آینده ناروشن روبرو هستند.
بینندگان عزیز، با همین مطلب برنامه امروز رو خلاصه میکنیم. تشکر از یکایک شما که تا این دقیقه ما رو همراه بودید. خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید از سامانه رادیو آزادی مو و در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی ما در اونجا صفحه داریم دسترس کنید. اگر خود شما نشوید حادثه شدید لطفا ما رو در جریان گذارید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدارد.
خبرها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست من ارزان
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمعشون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم یک مرد 70 ساله را در شهر اسفره به جرم افرادگرایی 5 سال روانه زندان کردند پیوندانش گفتند کمال الدین شرافوف به پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان گناهگار شده ولی اتهام را نپذیرفت. نمایندگان دادگاه شهر اسفره روز 17 آوگوست در صحبت تلفنی خبر را تصدیق کرده جزئیات ندادند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی حکم آموزگار بازنشسته کمال الدین شرافوف را 7 آوگوست امسال برآورده روز دیگر به زندان شهر خوجند بردند. یک منبع آگاه از قضیه 17 آوگوست به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت او به سبب مشکل مالی وکیل نداشت و به همین دلیل به زینه های بالای دادگاه نیز مراجعه نمی کند. باری اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان اول همین سال 2 منصبدار، 1 خبرنگار و 1 ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمانهای ممنوع از آزادی محروم کرد. گروه زرخریدان وگنر روسیه را در جمهوری بلاروس به عنوان سازمان تعلیمی ثبت نام کردند. بر اساس اطلاع وبسایت مرکز یگانه ثبت نام شرکت ها و صاحبکاران انفرادی بلاروس، گروه وگنر از 4 آوگوست به عنوان شرکت دارای مسئولیت های محدود ثبت شده است و به فعالیت های تعلیمی مشغول است. قرارگاه آن در ناحیه تسل جایگیر شده است که باور می رود سربازان زرخرید وگنر پس از آشوب نافرجام ماه ایون امسال در روسیه در آنجا جایگیر کرده شدند. 2 هفته از این پیشتر رادیو آزادی عکس‌های ماهواره‌ای را از شرکت پلینید لابس به دست آورد که در آن دیده می‌شود در یک قسم نظامی کهنه در ناحیه تسل برای گروه وگنر قرارگاه مجهز با اسلحه و تجهیزات نظامی ساختند. برمیگردیم به تاجیکستان. مادر شرف‌الدین گدایف یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان میگه 2 مامور انتظامی از او درباره پسرانش پرسیدند. شرف‌الدین گدایف سالها باز در اروپا پناهنده است. عایشه عبداللهیوی 72 ساله روز 16 آوگوست گفت 2 پسر دیگرش در روسیه کار و زندگی میکنند. با آنها فهموندم که شرف‌الدین در اروپا است.
ما را پرسیدند که بچه تو زنده کجاست؟ ما گفتم که در گرمانی هست. خطو ندونین گفتم در گرمانی هست. امی پسوشورا گفتم یک چند بار کدین لگ. به دور شدم گفتم دیگه نمی پورم. امی شما میل مکتر میچم گفتم. خیلی نمی بچو خیلی که تواله چی دایو. دیمه یکان بار سو چی دای نه چی دایو.
مقامات تاجیکستان به طور رسمی سبب پرسجو را شرح ندادند. مادر سیاستمدار مخالف میگوید ماموران انتظامی دلیل پرسش را درخواست فیس بی روسیه نامیدند. مقامات آذربایجان روز 16 آوگوست گفتند عضو گروه خرابکاری ارمنستانی را که میخواست به این کشور درآید بازداشت کردند. یروان این ادعا را رد کرد. مقامات آذربایجان روز 16 آوگوست گفتند عضو گروه خرابکار ارمنستانی را که می‌خواست به این کشور درآید بازداشت کرد. یروان این ادعا را رد کرد. جانب ارمنستان در این تیراندازی نیروهای آذربایجان را متهم کرد. گروه جاسوسی خرابکاری ارمنستانی نصف روز 16 آوگوست تلاش کرد که وارد آذربایجان شود. هنگامه نظامیان ارمنستان خونسا گشت. یکی از اعضای گروه زخمی و به گرفت گرفته شده است. آمده است در اظهارات وزارت دفاع آذربایجان. وزارت دفاع ارمنستان گفته است نظامی این کشور موضع خود را خودسرانه تر کرده است. فرضی چگونه رفتن نظامی به قلمرو آذربایجان آموخته می شد. افزود است این منبع. رئیس شورای جامعه شهروندی و حقوق بشر روسیه پیشنهاد کرده است که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیسریت های حربی شناسنامه بدهند. والری فدیف روز 16 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگام گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیسریت های حربی فراموش میکنند، در حالی که به تاکید او همه مردان ناوابسته به وضع سلامتی باید در کمیسریت های حربی ثبت نام شوند. این پیشنهاد در حالی صدا میداد که در پی ریدی دو روزه در سنکت پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نامنویس کرده است. آنها هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارند. گازتا اوز پیشنهاد کرده است که برای گرامی داشت یاد کودکانی که بعد از استعمال داروی هندی داک یک ماکس در ازبکستان فوتیدن ماتم اعلان کرده شد. حتی مرگ یک کودک نه تنها برای خانواده او بلکه برای تمام دولت فاجعه است. مرگ 65 کودک را در زمان آسایشته نمیتوان با هیچ سخنی تصویر کرد، نوشته است رسانه. با قول مسئولان گازتا اوز، حکومت با اعلان ماتم نشان میدهد که نسبت به حیات آدمان بی‌پروا و بی‌فرق نیست و در این کشور همچون ارزش عالی دانسته میشود. مردم باید بینند و باور کنند که دولت در درد و رنج آنها شریک است. در ازبکستان ماه دکبر سال گذشته جمعاً 65 کودک از استعمال شربت داک یک ماکس که از سوی شرکت ماریان بیاتچ استحصال می شد جان دادند. پس از این فروش داروی مذکور در ازبکستان و چند کشور دیگری آسیای مرکزی منع گردید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
در حالی که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و فعالان جامعه از نقض حقوق انسان در تاجیکستان بیشتر صدا می‌دهد، امبودسمنی تاجیک برعکس می‌گوید در سال 2023 وضعیت رویای حقوق بشر در کشور بهتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امید بابازاده وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان 25 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه ادعا نمود که نسبت به سال‌های پیش وضعیت حقوق انسان بهتر شده است.
یک مثال یاد می‌گیرم، بعضی بوده باشه مکن شدگون در مؤسسه اصلاحی، نظر به سالوی پیشین موزیر بارید می شویم، خیلی پیشروی است. فقط یک مؤسسه اصلاحی که یسته سه پنج بود، یکم سویتی که ما نوکک بارید شدیم، بازدید کردیم به امروی نیدویف، در حقیقت جویهوی سانیتاری، جویهوی خوردنی خوراک، مچید، حتی همون مچیدی که من دیدم بوار کنید در بیرون هم خیلی مچید نیست.
وکالتداری حقوق انسان تاکید نمود که چنین به عادی آنها به وضع حقوق انسان در اساس مانیتورینگ، بازدید و صحبت‌ها با محبوسان از جمله با سه روزنامه‌نگار محکوم شده دلیر امام‌علی، زوق‌بیگ سیدامینی و عبدالله قربتی انجام شده است. نزدیکان و خود این سه روزنامه‌نگار از ناعدالتی در پرونده‌شان نگرانی داشتند و در مورد پایمال شدن حقوق‌های آنها برخی سازمان‌های حامی حقوق انسان هم صدا بلند نمودند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک روز 17 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر وکالتدار وضع حقوق بشر در تاجیکستان را با سال گذشته در مقایسه گذاشته باشد شاید پیشروی باشد، زیرا به گفته او سال 2022 حقوق انسان در تاجیکستان به حد پایمال شد که در 10 سال اخیر سابقه نداشت.
آنچه که نمایندگان وکالتدار حقوق انسان به محبس ها رفتند و از حال مردم اونجا خبردار شدن، به خصوص با اون روزنامه‌نگاران حبس شده صحبت ها کردن، بعضی اونا را دیدن که وضعشان اونقدر بد نیست. این همه یک پدیده خوب است، ولی می بایست که این نماینده ها با اونا درباره سبب حبس شدنشان صحبت می کردن و حقوق پایمال شوی حقوق اونها را هنگامی به حبس گرفتن اینها رو بررسی میکردن.
توصیفی امبودسمنی تاجیک از وضع حقوق انسان در تاجیکستان در حال صدا میدهد که سازمان های بین المللی با نگرانی میگویند وضع حقوق بشر در کشور بهبود نیافته است. سینا سلطان علیه و محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 16 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی بسته شدن ده ها سازمان جمعیتی را یک نمونه برجسته نقض حقوق انسان در کشور عنوان کرد.
مویای ویژه خاصی مورد نگرانی این بستشوی سازمان های زیادی جمعیتی می باشد. از روی معلوماتی ما تنها در 6 ماه سال جاری تخمیناً 240 سازمان و 15 عدد آنها با قرار دادگاه بسته شدند. طوری ما می فهمیم اکثر آنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان کار می کردند. هفته گذشته در باره تشبس قبول قانون در باره تنظیم فعالیت بلاگری خبر داده شد. این چیز باعث محدودتر شدن دامنه فعالیت بلاگران و هم بیشتر شدن سانسور در کشور خواهد شد. مشکل جدی دیگر خشونت علیه زنان در تاجیکستان می باشد.
Серйозной проблемой остается там домашнее насилие в отношении женщин в Таджикистане.
Асадулло Акимзода, муовини вазири адлияи Тоҷикистон, 8 август зимни нишасти хабарӣ гуфта буд ки дар пай санҷиши беш аз 140 иттиҳодияи ҷамъиятӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолияти 5 созмон дар ин вилоят қатъ шудаанд. Ба гуфтаи ӯ, фаъолияти 5 созмоне ки дар Бадахшон қатъ карда шуданд, ба гурӯҳҳои ҷиноӣ робита дошта сармоягузорӣ мешуданд. Ҷомеаи шаҳрвандии вилояти Бадахшон моҳи май имсол шикоят карданд ки мақомот ба онҳо фишор меоранд то ихтиёран корашонро қатъ кунанд. Чандин созмони байналмилалӣ дар یک سال اخیر تاجیکستان را در زمینه حقوق انسان تنقید کردند و تلاش دارند که دقت جامعه جوانی را به این مسئله در تاجیکستان جلب کنند. در میان آنها دیدبان حقوق بشر، گروه حقوقی اقلیت‌ها، اوفی بین الملل، کمیته نروژی هلسینکی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، دیدبان پاکسازی قومی، خانه آزادی و غیره می باشند. مقامات تاجیک نگرانی چنین سازمان‌ها را در مورد پایمال شدن حقوق انسان به اساس می‌دانند.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری
بیش از 3,500 نفر برنده گرین کارت شدند. در این باره من خیرامان بقازاده گزارش می دهم. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج می کشند و در جستجوی راه‌های رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند، امسال 3,580 نفر برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. مرکز کنسولی کنتاکی دو سال قبل شماره تاجیکانی را که حق کار و اقامت را در ایالات متحده به دست آوردند بیش از 2,000 نفر شمرده بود. دپارتمان دولتی یا وزارت کارهای خارجه امریکا در گزارش مفصل گفت در ازبکستان بخت برای بیش از 5,500 نفر خندید. در قرغیزستان بیش از 4,000 نفر، در قزاقستان بیش از 2,700 و در ترکمنستان بیش از 1,300 نفر برنده شدند. کارت سبز امریکا به تقریبا 4,300 شهروند اوکراین هم نصیب کرده است. بیشتر آنها از آتش جنگ در کشورشان فرار میکنند. از روسیه بیش از 5,500 نفر برنده شدند. بنا به مقررات دریافتی کارت سبز هنوز راهی هموار به امریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. این را گلناره 60 ساله به قریبی تجربه کرد. او میگه 4 سال باز بختی خود را در آزمون کارت سبز می سنجید و تنها امسال خبری برنده شدنش رسید. اما بعدی صحبت در کنسولگری امیدش برباد رفت. هنگامی سنجش حجت و عریضه الکترونیش خطا یافتند. گلناره در ازبکستان زاده شده است ولی در تاجیکستان زندگی میکند. میگوید هر سال از کارمندان شرکت در ازبکستان میخواست عریضه‌اش را برای اشتراک در آزمون کارت سبز پر کنند. او گفت آنها جای تولدم را تاجیکستان
تاجیکستان نوشتند. تاجیکستان محل زندگی امروزه من است گفتو. در اصل در ازبکستان زاده شدم. در عریضه نوشتند که همسر و سه فرزند دارم در حالی که همسرم پرسول درگذشت نقل کردو. گلنورا در دانشکده زبانهای دوشنبه خوانده آموزگاری زبان روسی است. سالهای زیاد است نمیتواند از روی کسبش کار کند چون معاش کم است. پس از سال 2005 برای دریافت درآمدی بیشتر به روسیه رفته در یک فروشگاه قنادی هم کار میکرد. سالهای آخر هزارها شهروند تاجیکستان با نیتی کار و درآمدی بیشتر به آمریکا رفتند. بخت تقدیری خود را در بخت آزمایی گرین کارت سنجیده، برخی دیگر با راههای گوناگون تا سرحد مکزیکا می روند و از آنجا به آمریکا می گذرند. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق و اقامت و کار در این کشور فراهم می آورد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ماه ایونی سال روان نویسنده انگلیس کریس اسلان کتاب نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است.
این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حدی اقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی موردی توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جنوب اسلام پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسا خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپری بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia, mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 92 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیرو یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعدا در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
در حالی که دادگاه ولایت سغد 7 سال حکم روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را به تغییر گذاشت، کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در آمریکا رهایی فوری او را طلب کرد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مدیر برنامه های سازمان در نیویورک روز 15 آوگوست در اعلامیه دادگاه های تاجیکستان را سرزنش کرد که از کارمندان رسانه ها به قول جنایتکار می‌سازند. کارلوس مارتینز د لا سرنا گفت که فاضلوف روزنامه‌نگار هفتمی تاجیک است که در یک سال اخیر به مدت طولانی زندانی شده است. به قبل او مقامات باید خورشید فاضلوف و نمایندگان دیگری مطبوعات را هر چی زود از حبس رها کنند. وی همزمان تقاضا کرد که ادعای بدرفتاری نسبت به خورشید فاضلوف برای به دست آوردن اعتراف او همه جانبه تحقیق شود. ماموران امنیتی تاجیکستان روزنامه‌نگار مستقل خورشید فاضلوف را ماه مرد امسال در شهر پنجکنت ولایت سوغد دستگیر کردند. او که بیشتر مسائل اجتماعی از جمله بی برقی و کم آبی را در منطقه بازتاب می‌داد، پس درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. پیوندانش گفتند که مقامات او را به همکاری با سامانه اخبار که دست کم 3 سال باز فعال نیست گناهکار دانستند. خودش گفته است که اگر گناه را به دوش نمی گرفت نصف آدم می شد. دادگاه های تاجیکستان در بیشتر از 1 سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را اساساً به گناه همکاری با سازمان های ممنوع از 7 تا 20 سال زندانی کردند. در حالی که مقامات به درستی تصمیم خود پای فشاری دارند، سازمان کشورهای غربی تاجیکستان را همواره به تنگتر کردن حلقه آزادی بیان تنقید می کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی
در تاجیکستان قانون فعالیت بلاگری آماده شده است که مقصدش تهیه زمینه‌های حقوقی کار شهروندان در شبکه‌های اجتماعی است. شهروندانی را که در این شبکه‌ها صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند، بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. در طرح نو گفته می‌شود که سانسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. اما خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند، آن را فیشنگ برای سرکوبی از سوی مقامات می دانند. من اسکندر فیروز با مؤلف و بلاگران و حقوقدانها صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. سالهای اخیر مطالب نشر شده بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های تند در جامعه تاجیکستان شدند. در 2 سال اخیر چند از بلاگرها با قرارهای دادگاهی با اتهام مختلف زندانی هم شدند. منوچهر حمیدزاد مؤلف نخستین طرح قانون فعالیت بلاگری در کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف طرح مثبت است. با گفته وی معین کردن مکانیزم‌های حقوقی فعالیت بلاگری، معین نمودن حقوق و عهده‌داری های بلاگران و مقصد اساسی پیش از همه حفظ منفعت های خلق، دولت، جامعه و خود بلاگران است.
این وریانت یکمی لایحه است و شاید خیلی تغییر و بعد خیلی تکمیل و بعد ما تکلیف و پیشنهاد های افکار عمومی جامعه رو بین نوبت میگیریم و احتمال است که بین نوبت گرفته شوند این تکلیف و پیشنهاد ها.
رستم گولوف بلاگر تاجیک و کارشناسی فناوری های نوین در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت محتوای طرح پیشنهادی زیدیت های زیاده دارد. با عنوان مثال رستم گولوف به بند اشاره کرد که با قرار دادگاه نابود ساختن مواد نشر شده بلاگر را در 24 ساعت تقاضا میکند.
در فیسبوک شما بلاگ دارید، صفحه دارید، اما صفحتون وقتی که شما پاک میکنید اکانتتون رو، یا اینکه میخواهید که چیکنید محکم کنید، یک ماه دیگر وقت میتید، تام 2 هفته یک ماه شما امکانیت دارید که باز برقرار کنید همه اون محتوایی که دارید باز برقرار شود. یعنی این چی میشود؟ فیسبوک قانون تاجیکستان رو ویران کرده ایستاده است.
رستم گولوف همچنین از مدعای دیگری این طرح پیشنهادی از جمله زبان حتمی تاجیکی یا روسی و انگلیسی موادهای بلاگران انتقاد کرد. با گفته وی قسم بزرگی از اهالی تاجیکستان را ازبک زبانان تشکیل میدهند و چرا درباره به زبان ازبکی تهیه شدن مواد بلاگران در این طرح پیشنهادی اشاره نشده است. وی معتقد است که طرح قانون پیشنهادی اساساً به منظور محدود سازی و سرکوب بلوگران تهیه شده است. خود ماهپاره قرام و خبرنگار و بلوگر تاجیک که از نخستین منتقدان این طرح است میگوید برخی از دستورهای طرح برای فعالیت بلوگران ضررآور و غیر منطقی اند. خانم قرام و از جمله به بند اشاره میکند که در شرح مطلبهای بلوگران متنهای تحقیرآمیز و پسکننده شان و شرف نفران دیگر نباید جای داده شود. تصور کنید که در برخی از مطلبهای بلوگران هزاران یا ده ها هزار شرح بیننده ها نشر می شوند و جوابگری بلوگر با اظهار نظر تماشابین غیر منطقی است، میگوید مخبر کرامو. رنجد یتیموف، حقوقدان عرصه رسانه در تاجیکستان، این سوال را مطرح کرد که تا کجا چنین قانون برای بلوگران تاجیک ضرور است. این حقوقدان معتقد است که قانون‌های زیاد فعالیت بلوگران را تنظیم می‌کند و ضرورت برای تهیه و تصویب قانون جداگانه وجود ندارد. صاحب نظران می‌گویند در بیشتر از کشورها بلوگران به یک بخش مهمی اطلاع رسانی به مردم تبدیل شده است. در تاجیکستان باشد فعالیت بلوگران اکنون در حال شکل گیری قرار دارد، هرچند در گذشته چند مورد زندانی کردن بلوگران در کشور نیز ثبت شده است.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچی فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نوزنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرش هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا اون که در باره زنوی خلیفه هم معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها به سر ما اومد. ما با جنگ رویدیم، با دیگر کشی رویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیا برآمدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5 6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا پیش چشم کشیدن در کار نیست، نه اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سامانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میوید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنن. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این 5 حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تپی مادر ها، سیمای نفر هایی که باز دیها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است. و آخرین اثر من نمرای اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم ضیاعیا و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سال های 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت، همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگویند؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم، چاپ شد، منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیوف است، محکموف است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتان نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافتی. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان موند است و کم موند است. مالکیت خصوصی، ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی مطاب و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رونا آورده تامین بازار با فرهنگ مثلا تئاتر با فرهنگ کینو با فرهنگ شاپی کتاب با حتی با واسطه اطلاعات عامه واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید نداره.
تشکر برای صحبت شنونده عزیز. شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی خیر، خدا نگهدار.
فریادم بداد آمد.